کاملا معتقدن که ایران نمیتونه حتی ساده ترین مشکلات خودش رو هم حل کنه. البته میگم حالا در کنار این که این یه بخشش زایده از همین عملکرد داخلی متاسفانه مسئولان وابسته توی حداقل 100 سال گذشته بوده، اساسا نظام سرمایه‌داری هم همین هست. یعنی نظام سرمایه‌داری مرکز پیرامون هست، قرار نیست اون کسی که در پیرامون هست در واقع کار مرکز رو قرار بده. کارها در نظام جهانی تقسیم بندی شده و اگه قرار بشه کسی احساس کنه که میتونه بره توی اون در واقع مرکز بشینه و در واقع قدرت و سیاست و مدیریت این نظم رو برهم بزنه، باهاش مقابله میکنه.
اینجا بحثی که وجود داره و توی پیام‌های مردم هم وجود داره، دارن بهش اشاره میکنن، اینه که خب این 40 سال گذشت، ما بیایم در مورد روزهای پیش رو صحبت بکنیم، حتی اگر قرار قیاس بکنیم بگیم ایران 40 سال آینده چقدر متفاوت شده با ایران 40 سال گذشته. این خواسته مردمه و اینکه با این نگاه و این در واقع شکل و شمایل پیش بریم و بتونیم به نتیجه برسیم. خیلی متشکرم، همراه ما باشید، نفسی تازه می‌کنیم، با شما خواهیم بود. روز شما بخیر باشه. هنوز همچنان رادیو ورزش رو گوش میکنید، برنامه فرهنگ و ورزش که در نیم ساعت پایانی این برنامه با شما خواهیم بود، نیمه دوم این برنامه. آقای اسکندری، عرضم به حضورتون که نوشتن واسه من 912-87-37 یا آقا الان مشکل مردم گوشت و مرغ و شکر و چای و برنج و روغن و این حرفاست.
بله.
و نمیشه وقتی قراره که در واقع مسیری رو طی بکنیم امروز رو نبینیم، مشکلات رو نبینیم، مشکلات رو به دست فراموشی بسپاریم. و این چیزی که مردم دارن میگن مشکلات امروز مردمه، مشکلات امروز جامعه است. نمیشه از اینها بگیم ما عبور میکنیم، از اینها در واقع به آهستگی کنار میریم و فکر 40 سال بعد میشیم.
درست.
امروز رو هم باید ببینیم.
من احساس همینه که
میخوام این رو بگم که با توجه به شرایط اقتصادی امروز سهم ورزش در سبد خانوار ایرانی سهم اندکیه. شاید خیلی ها وجود نداشته باشه براشون این سهم. این رو باید چی کار بکنیم؟
بله، ببینید، اول این که ما فعلا خب برنامه، این برنامه داره راجع به بیانیه در واقع گام دوم صحبت میکنه،
خب که اتفاقا این... خود رهبری بله. در بیانیه اشاره کردند که این انقلاب رح... آماده پذیرش همه خطاهای گذشتهش هست،
منتها در چارچوب انقلابی
منتها در چارچوب.
بله. ببینید، من میخوام بگم، بذار با یه مثال خیلی ساده اینو توضیح بدم. یه وقت الان سال 97 داره پایان پیدا میکنه، حداقل من خودم واسه سال 98 یه برنامه کلی نوشتم. خب این برنامه کلی افقهای منو داره مینویسه، داره تبیین میکنه. یه وقت حتی برنامه 5 سال آیندهمو دارم مینویسم. یه وقت هم هست برنامه امروزم هست. خب برنامه امروز من، شاید من برگشتنی باید نون بخرم ببرم منزل. آیا الان الزاماً توی برنامه 98م باید مثلا اینم بگم که آقا من هر روز باید این نونم بخرم ببرم. یعنی میخوام بگم سطح هر مسئله رو با هم از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم، چون این بیانیه داره تو چه سطحی در واقع مطرح میشه، نگاهش چیه. آیا این به معنای اینه که حالا ما مثلا امروز مشکل مثلا گوشت نداریم، خب چرا اون یه برنامه دیگه داره بهش میپردازه؟ خود حضرت آقای رئیس جمهور رو به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی معرفی کردن و هر حال دولتی هم هست که مردم به این دولت رأی دادن و انتظارم هست که عمل کنن. منتها من عرضم اینه، حالا نمیخوام خیلی انتقادی هم صحبت کنم، اما اگر امروز ما مشکل گوش داریم، شاید به خاطر همونه که ما داریم اون میراث انقلابمون رو فراموش میکنیم. یعنی خب فرض کنید مشکل خودروسازی ما آیا بر نمیگرده به این که ما همه تخم مرغامون رو گذاشتیم تو سبد یک کشور خارجی و بعد از تحریم اونا باز ما رو ترک کردن، در حالی که ما میدونستیم که اینها دفعه قبل هم همین کار رو با ما کردن؟
ببینید اینجا خب اون از اون نقاط ضعفیه که اتفاقا رهبری هم روش تأکید میکنن،
من
که باید برطرف بشه.
ببینید نه میخوام بگم که ببین انقلاب ما یه میراثی داره. خب اتفاقا حضرت آقا از این نگران هستن که ما دوچار انحراف بشیم. یعنی من احساس میکنم آینده ما، پیشرفت ما به معنای واقعیش، به معنای رفاه، به معنای اینکه بتونیم اقتدار و عزت داشته باشیم، منوط اینه که بتونیم اون اصول انقلاب اسلامی رو رعایت کنیم. وقتی مسئولینی سر کار هستن که بعضن، من تاکید میکنم بعضن، اعتقادی به این اصول انقلاب اسلامی ندارن، اعتقادی به این روند انقلابی ندارن، در واقع روحیه انقلابی و جهادیشون تبدیل میشه به روحیه اشرافیگری. خب همیناست دیگه. مسئولی که فرض کنید گردش مالیش چند میلیارد تومان شاید مثلا در ماه باشه، خب آیا این واقعا دغدغه اینو داره که اون دوست عزیزی، اون مردمی که میرن تو صفحه گوش میمونن، میتونه درک کنه؟ من احساس همینه، میخوام بگم که درسته
این نظرتون نباید این مردم باشن که رشد میکنن، میان بالا، اقتصادشون قوی میشه، بنیهشون تقویت میشه، تا اینکه بخوایم اون مسئول رو در واقع
بله.
تضعیفش
بکنیم. من این مسئول رو دارم عرض میکنم. میخوام بگم بعضی وقتا ما دچار یک انحرافاتی داریم میشه. من احساسم اینه که واقعا اگر یک مدیریت انقلابی، یک مدیریت جهادی امروز سر کار می بود و به تمام الزامات مدیریت انقلابی عمل می کرد، ما کشورمون تو این گرفتاری در واقع اثر نمی شد.
الان بزرگ این باشه که این مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی چه تعریف و چه شاخصه هایی
بله، داره. راجع به اون میتونیم
توی 40 سال گذشته ما در واقع هر دولتی که آمده یک جوری بعدش گفتیم این نگاه انقلابی، این نگاه جهادی رو نداشته. آقای یوسف اکبری هم روی خط تلفن با ما هستند، مدیر کل دفتر اخبار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. آقای اکبری سلام بر شما، روز بخیر.
سلام جناب شریفی، سلام به شما، مهمون ارجمند برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من با آقای دکتر اسکندری امروز بحثی رو آغاز کردم که خواهش کردیم شما هم توی این بحث به ما کمک بکنید. 40 ساله انقلاب رو ما پشت سر گذاشتیم، وارد دهه پنجم انقلاب شدیم و اینجا توی دهه پنجم، در آستانه دهه پنجم، رهبری معظم انقلاب اسلامی بیانیه‌ای رو صادر کردن که به نام گام دوم بین اهالی رسانه، مردم و مدیران کشور مشهور شد. این بیانیه گام دوم حاوی نکته‌های مهمیه. در واقع توی صحبت با آقای اسکندری هم به این نکته تأکید کردیم که یه مدل استبلیوتی از 40 ساله گذشته انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و کشور ایران در این بیانیه ترسیم شده. در حوزه ورزش ما میخواییم این بیانیه رو یه مقداری بیشتر واکاوی بکنیم و اون که اگر حالا بیایم کلید واژه ها رو احصا بکنیم و استخراج بکنیم، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی، کلید واژه های این بیانیه هست که اتفاقا همش رو هم میشه در ورزش جویا شد، پرسید و دنبالش گشت. آقای اکبری به عنوان کسی که سالهاست داره کار ورزش میکنه، کار رسانه میکنه و حوزه زیرساختها رو به خوبی میشناسه، این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که الان نوع مطالبه ما در حوزه ورزش از مدیران کلان ورزش کشور باید توی کدوم حوزه ها بیشتر تعمق بکنه؟ و نکته بعدیم این که مطالبه ها رو چه شکلی باید مطرح بکنیم که بتونیم پاسخ درست بگیریم، یعنی مکانیزم ارزیابی مردم از مطالبه هاشون در حوزه ورزش روشن باشه.
بله، خب ممنونم از توضیح حضرت علی. خب به هر حال موضوع با اهمیت و قابل تعاملی هم هست. به هر حال دشمنان انقلاب تو این 40 سال در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فعال بودن. الان هم به فرموده مقام معظم رهبری و مقامات اجرایی ما در جنگ اقتصادی قرار دادیم و این جنگ خیلی تبعات و به قول معروف آثار ممکنه وحشتناک‌تری از جنگ علنی داشته باشه. علی حال در حوزه ورزش هم با توجه به بیانیه مقام معظم رهبری در حوزه بحث گام دوم و اینکه دستاوردهای حوزه‌های اجرایی کشور در گام دوم چه باید باشد، خب حتما ملاک توجه و اهمیت هست و باید ساختارها بررسی بشه، گذشته بررسی بشه، نتایج تحلیل بشه و به نسبت اتفاقات به قول معروف ناهمگونی که در عرصه مدیریتی در همه بخش‌ها و خصوصا ورزش افتاده بشه گام دوم رو محکم‌تر با اقتدار بیشتری برداشت. معتقدم که در 40 سال گذشته ما در حوزه ورزش علی‌رغم تمام دستاوردهای ملموسی که در این حوزه داشتیم، متاسفانه در دو عرصه ما کمکاری داشتیم که به نظر میرسه اگر بخوایم در 40 سال دوم به عنوان گام دوم ورزش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مستحکم‌تر ظاهر بشیم باید این دو حوزه توجه کنیم. اگر توجه به این دو حوزه جدی باشه ما حتما جناب شریفی دستاوردهای ملموس‌تر و عینی‌تری در همه عرصه‌های ورزشی خواهیم داشت، اهم از ورزش همگانی به عنوان زیر ساخته و رشد و بستر اجتماعی، ورزش قهرمانی به عنوان پرچم و نماد ورزش کشور. ما در حوزه زیر ساخته در این 40 سال هیچ وقت برنامه‌ریزی و توجه و دقت لازم رو متاسفانه مسئولین ما در بر اساس نیازمندی ها یا تعریف درستی از نیازهای واقعی ورزش جامعه نداشتیم و نخواهیم داشت، یعنی تا به الان به منافع ظهور نرسیده. متاسفانه ما تو عرصه ورزش قهرمانی شاید بگم خدمتتون عرض کنم که به هر حال اتفاقاتی که در این 40 سال رقم خورده ناشی از تلاش‌ها و همیت‌های فردی یه مجموعه کوچیکی مثل فدراسیون‌ها یا افراد بوده. ما هیچ وقت برنامه کلانی در حوزه زیرساخت‌های ورزش قهرمانی، زیرساخت‌های ورزش همگانی متأسفانه نداشتیم. من واقعا تأکید خودم به عنوان رسانه در برداشت از این بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب و توصیه‌ام به تحریریه به عنوان بازوی اجرایی حوزه خبر در رسانه‌ام همیشه این بوده که به این نکات توجه بشه. ما الان یه سوژه رو بعد از فرمایشات رهبری شروع کردیم در حوزه ورزش همگانی و اینکه به عنوان یک بستر تاثیرگذار خیلی جدی در حوزه سلامت اجتماعی و در حوزه که ارتباط مستقیمی هم اتفاقا به المان‌های اجتماعی داره، آیا موفق بودیم نبودیم، زیرساخت‌ها چه اشکالاتی داره، برای گام دوم چه اقداماتی باید انجام بشه و چجوری میشه این عرصه رو متحول کرد. شما میدونین که بستر رشد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک جامعه ارتباط کاملا مستقیمی با نسبت ورزش همگانی و پردازش افراد اون جامعه به حوزه ورزش همگانی و سلامت اجتماعی. خب اینه که نقش‌ها و شاکلیدهای حوزه ورزش کشور هست که مسئولین امن باید بهش توجه کنن. معتقدم میتونه به عنوان یک زیرساخت اصلی در همه عرصه‌های ورزشی، قهرمانی، حتی ورزش دانشجویی، ورزش دانش آموزی و نکاتی که توی روزه مطرح هست، خب این المان‌ها مورد بررسی قرار گرفته، آسیب‌ها شناسایی شده. حداقل در 12 گفتگویی که ما با اساتید این روزه داشتیم در بحث مثلا آسیب شناسی حوزه ورزش همگانی کلید واژه‌ای در اومده به عنوان اشکالات اساسی که توی این عرصه وجود داره که به نظر من باید به این مقوله توجه بشه و به قول معروف بشه هدفمند و درست در این حوزه عمل کرد. خب سایر حوزه هم به همین شکل هست و معتقدم که باید بر اساس نیازهای واقعی ورزش ایران بعد نیاز سنجی درستی صورت بگیره، باید برنامه ریزی درستی صورت بگیره و از همه مهمتر جناب شریفی بر نحوه اجرا و حصول دستاوردهای برنامه‌ریزی شده هم نظارت کامل و دقیقی صورت بگیره. ما متاسفانه همه برنامه‌های اجراییمون رو اگه بخوایم رصد کنیم، ممکنه گام اول و دوم رو در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا تا حدود 70-80% بگیم قابل قبول بوده، ولی به جهت عدم نظارت و عدم پاسخگو بودن افراد در حوزه صلاحیت‌ها و عدم دستیابی به دستاوردهای مد نظر همیشه ما سرلنگاری داشتیم. نه تنها این دولت، دولت‌های گذشته متاسفانه شاید بر اساس شعار عمل شد، شاید خودمون خواستیم خودمون رو گول بزنیم و فکر کنیم که دستاوردهایی که داشتیم در المپیک پکن در فلان، به هر حال این آمار بوده همیشه.
اتفاقا یه جایی دست گذاشتین که دستاوردمون خیلی بد بوده المپیک پکن.
بله خب من اتفاقا من هم آره. اینجاست من میخوام بگم که دوستان میدونین من واقعیت جملم اینه که ما دستاوردهای حوزه ورزش رو در 40 سال انقلاب اسلامی خلاصه کردیم با آمار و ارقامی که من معتقدم شخصا، ممکنه دوستان دیگه نظر مختلف و متضاد داشته باشن، که این آمار ارقام ناشی از برنامه‌ریزی و اجرا نبوده، ناشی از اتفاقات به قول معروف خودشون، یعنی خدافرین بودن. برنامه‌ریزی کلان براش وجود نداشته. مثلا فدراسیون کشتی یک برنامه مقطعی با حضور مثلا یک مدیری اومده برنامه‌ریزی کرده، انگیزه اون مدیر باعث شده که ما مثلا رویدادی مثل المپیک در مثلا نمیدونم یه رویدادی در لندن مثلا مدال کسب کنیم. من معتقدم که اینا ناشی از برنامه‌ریزی‌های فردی و مقطعی بوده و هیچ کدومشون برنامه‌ریزی کلان پشتش سرش نبوده و این برنامه‌ریزی کلان فقر بزرگ حوزه ورزش ماست. اگر به بقیه حوزه هم نسبت بدیم
خیلی ممنون.
در موردشون حرف بزنیم قطعا میشه این اشاره رو نسبت بشه.
خیلی متشکرم آقای اسکندری. خب در واقع نکته‌ای که آقای اکبری دارن به ما میگن برنامه ریزی کلان، نگاه استراتژیک و بلند مدته، این که ما لانگ ترم نگاه بکنیم، حالا لانگ ترم میشه همون بلند مدت دیگه، آره بلند مدت نگاه بکنیم به ماجرا و اسیر شخص نباشیم.
بله
این رو در واقع اگر بخوایم فرایندش رو بررسی بکنیم توی حوزه های دیگری هم که آقای اکبری در واقع بحثش رو مطرح کردند، به چه نتیجه ای میرسیم؟
من تشکر میکنم. من برم بازم خودم رو کارشناس حوزه ورزش نمیدونم و دخالت نمیکنم تو حوزه ورزش. من سعی میکنم راجع به همین بیانیه گام دوم و نسبتش با ورزش صحبت کنم. ببینید یک اولا این که حالا بحث قبلی ما راجع به گوشت و مرغ حالا رسید به اینجا، در پاسخ به اون پیامکی بود که شما اشاره کردید که آقا بالاخره مردم امروز دغدغه‌شون چی هست. من اولا گفتم که سطح این بیانیه خب یه سطح افق بلند مدتی هست، منطقا توی اون سطح شما نمیتونید راجع به این مسائل صحبت کنید. ضمن این که احساس ما این هست که بخشی از مشکلات امروز ما اتفاقا ناشی از دور شدن نسبت به همون آرمان‌های انقلاب اسلامیه. واقعا سهم شاید مسئولین هم خیلی بیشتر از سهم در واقع مردم که واقعا همیشه حقشون رو راجع به انقلاب ادا کردن، بیشتر ما حرفمون ناظر به مردم بود. اما میخوام بگم بالاخره این میراث رو ما باید صیانت کنیم. اگر فردامون رو میخوایم ما باید از این گذشته پر افتخارمون صیانت کنیم. اما یک مسئله که توی این بیانیه خیلی مورد اشاره قرار گرفته و حالا چه توی این بیانیه چه مدام حضرت آقا دارن روش تاکید میکنن، مسئله امید هست. ببینید جناب شریفی، ما بدون امید اساساً چه تو زندگی شخصیمون، چه تو زندگی اجتماعیمون، چه تو زندگی سیاسیمون، چه تو حوزه‌های ورزشیمون، یعنی شما اگر امید نداشته باشید که میتوانید پیروز بشید، از همین الان شکست خوردید. یعنی شکست پیش از اصلا این که اون وارد اون میدان بشید بر شما غلبه کرده. من در کنار تأکید بر این و تأیید این که امروز کشورمون به شدت دچار مشکلات هست، به خصوص توی حوزه فرض کنید معیشت مردم، یعنی با توجه به این افزایش چند برابری اقلام که حالا تحت تأثیر قیمت ارز هست، خب کسی که نمیتونه این رو انکار کنه. اما من احساسم اینه در کنار این واقعیت‌های میدانی یک عده‌ای به شدت دارن تلاش میکنن که این بحران رو لاینحل اعلام کنن، بگن که دیگه درا بسته شده، کشور نمیدونم در آستانه، میگفتم در آستانه قحطی، سیلوها خالیه، نمیدونم دارو نیست، صف گوشت و مرغ از اینجا تا ده ها کیلومتره. اینها من نمیخوام بگم ریشه در واقعیت نداره، اما داره به شدت بزک میشه،
اگزاجره میشه،
دقیقاً به خیلی داره راجبش مبالغه صورت میگیره. شما یه تحلیلی داشته باشید، به خصوص ما حالا توی بعضی از این کلان شهرامون که دسترسی مردم به اطلاعات شبکه‌های شاید خارجی هم بیشتر باشه، میبینید که این رسانه‌ها واقعا فهواشون چیه. آقا کشور تو بنبسته، حاکمیت دینی به انتهای خودش رسیده، مردم همه افسردن، نمیدونم اصلا نیست غذا تو ایران، اینا اینجا داره همه از گرسنگی میمیرن. ببینید رسانه‌هایی که با میلیون‌ها دلار اونور نشستن، توی لندن هم نشستن، جای خوبی هم نشستن، بهترین امکانات هم دارن، مدام دارن این پیام ها رو القا میکنن. این واقعا با چه هدفی صورت میگیره؟ ما مگر دوران 8 سال جنگ رو نداشتیم؟ کشورهای از دوران جنگ وضعیتش بدتره. 8 سال ما تحت تأثیر شدیدترین تحریم ها بودیم، ما یه دونه موشک واسه دفاع از خودمون نداشتیم، تهران بمباران میشد. خب توی اون شرایط کشور از هم نپاشید. چی شده که بعضی ها امروز ادعا میکنن که آقا نمیدونم شالوده ای کشور از هم پاشیده، یا اینها نمیتوانن این مشکل رو حل کنن؟ نه اتفاقا به نظر من توانمندی حل مشکلات توی داخل کشور ما وجود داره. انقلاب اسلامی یک ظرفیت رو به عنوان جمهوری در اختیار ما داده، جمهوری اصیل اسلامی. خب این جمهوری اسلامی فرصتی هست که مردم اگر ناراضی هستن نسبت به برخی سیاست‌ها، میتونن اون سیاست‌ها رو کنار بگذارن و سیاست‌های جدید رو اتخاذ کنن. من احساس می‌کنم امروز کشور ما از نظر قدرت، واقعا از نظر قدرت در تمام عرصه‌ها، یعنی عرصه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و قصه الهازا، واقعا توی سطحیه که توانمندی امیدی که برخی در خارج و برخی هم حالا دانسته یا نادانسته دارن در داخل از کشور در واقع تزریق میکنن به جامعه، این ثمره‌ای نداره جز این که مردم اعتمادشون رو نسبت به سیاست‌های دولت و حاکمیت از دست میدن و کار رو سخت میکنه. یعنی ببینید مثلا تو همین داستان دلار، خب همین شبکه‌های اجتماعی که متاسفانه برخی از همین وزرای دولت هم دارن ازشون دفاع میکنن، چه نقشی داشتن در افزایش قیمت دلار؟ یعنی شما مدام داری تزریق میکنی آقا دلار انقدر رفت بالا، انقدر رفت بالا. واقعا قیمت دلار چجوری داره تعیین میشه تو این کشور؟ و وقتی شما مدام مردم رو تحت تاثیر این اخبار قرار میدید، تحت تاثیر این هجمه های خبری قرار میدید، این رو در قالب یک جنگ رسانه‌ای علم میکنید، خب معلومه که تاثیرات سویی هم داره. من احساس میکنم ما باید از امید، به خصوص امید اجتماعی توی کشور صیانت کنیم. ورزش یه جایی هست که میشه از این امید صیانت کرد. ورزش نشون داده که ما تحت سخت‌ترین شرایط هم میتونیم پیروز میدان باشیم. خب چرا با این فرصت‌ها و با این منابع گسترده‌ای که ما تو حوزه‌های مختلف داریم، چرا واقعا برخی تلاش دارن به مردم القا کنن که ما نمیتوانیم؟ واقعا من این مسئله رو درک نمی‌کنم که چرا ایده
یه بخشی از من فکر می‌کنم آقای اکبری هم بحثشون اتفاقا همین بود. اتفاقا بحث اینه که یه بخشی از این ما نمیتوانیمی که داره به مردم القا میشه به خاطر عملکرد غلطه. میدونین یعنی ما اگر شخص محور نباشیم، اگر برنامه محور باشیم، حالا همین حوزه ورزش رو که من آقای اکبری شاید بیشتر بشناسیمش، خدمت شما عرض بکنم که این حوزه حوزه‌ایه که اگر شخص محور نباشه، اگر برنامه محور حرکت بکنه، اتفاقا میتونه آیدی بزرگی داشته باشه. ما قائم به شخص نباشیم، قائم به برنامه باشیم. درست میگم آقای اکبری؟ شما منظورتون
همینه؟ بله بله بله، دقیقاً فرمایش شما متین و درست است و دیدگاه جامعه اسکندریان پیرامون بحث امیدآفرینی در حوزه کلان کشور، حالا ورزش هم جزئی از این عرصه میتونه باشه، هم جزء محورهای مد نظر بیانیه مقام معظم علی بوده و هست، ولی مشخصا فاکتور در زمینه چگونگی امیدآفرینی نکته بسیار درستیه که از اطلاعی فرمودین که به هر حال کارکردها میتونه امیدآفرین باشه. حالا اون بحث جریانات سیاسی یا رسانه‌ای که معاندین نظام در همه مقاطع داشتن مربوط به الان هم نیست، به هر حال از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بودن افراد معاندینی که با تمام قدرت به فرمودی مقام معظم علی و دیگر مسئولان کشور 40 سال تلاش کردن که شاید بتونن تأثیری بر ذهن و افکار مردم در حوزه کارآمدی بذارن، ولی با همه مشکلاتی که به هر حال کشور از حوزه عملکرد مدیرانش عرض میکنم خدمتتون گرفتار شده، به هر حال مردم پشت این انقلاب نظام بودن. اما این یک بحث جداست. به هر حال نکته اینجاست که در گام دوم چه اتفاقی قرار بیفته و مسئولین و مدیرانی که قراره این امید رو به جامعه تزریق کنن در راستای بیانات مقامات دولتی وظیفه‌شون چیه و چجوری میتونن این اقدام رو به درستی انجام بدن. فکر میکنم این پرسش اگه پاسخ داده بشه، هم به قول معروف امان نظر مقام مدنی برآورده شده و مطلوب خواهد بود، و هم این که نکته‌ای که میتونه چالش های گام دوم رو هم به راحتی برآورده کنه بدون دغدغه و تمام تهاجمات رسانه‌ای و سیاسی به قول معاندین رو هم خونسا کنه، حتما در حوزه عملکرد هاست. چیزی که به نظر من بعد بیشتر بهش دقت بشه، بیشتر در موردش برنامه‌ریزی بشه. به هر حال حالا چون بحث شما یه بحث کلان هست و آقای اسکندری هم به درستی راجع به موضوعات کلان دارن ورود میکنن تو این سطح، بد نیست به هر حال الان شما اگر رویدادهای قضایی در حوزه برخورد با مفسدان اقتصادی رو رصد کنین، اتفاقاتی که یکی دو روز گذشته رسانه‌ای شده، خب اینا به هر حال همه ذهن‌ها اگر ابتدایی هم باشه خب حتما معطوف به حوزه عملکرد مدیران میشه. به هر حال نکته‌ای که من مد نظر من دوست دارم که انشالله، یعنی حتما بعد این اتفاق بیفته که مدیران کلان ما در همین ارشد خصوصا ورزش با دیدگاه ها و برنامه‌ریزی های کلان روند اجرا رو به گونه‌ای پیش ببرن که انشالله خدشه‌ای بر ذهنیت و اعتبار حوزه ها در اذهان عمومی مردم ملت شریف ایران ایجاد نشه انشالله، و کارنامه هم کارنامه موفقی خواهد بود اگر برنامه‌ریزی باشه، اگر نظارت باشه و همه بر اساس این متد به برنامه هدفمند با تبیین جایگاه گام دوم و اهدافی که مد نظرش هست انشالله بردارن.
خیلی متشکرم آقای یوسف اکبری عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، متشکرم،
سپاسگزارم. نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم، لحظه های پایانی برنامه رو با شما خواهیم بود. و لحظه های پایانی برنامه رو میخواییم سپری بکنیم. آن چیزی که توی چند روز گذشته آقای اکبری هم بهش اشاره کرد و در صحبت‌های آقای اسکندری هم نهفته بود، اون بحثی بود که در مورد جنگ اقتصادی مطرح شده. حالا پرونده دیگری که این چند روز باز شده، باز خودش سببی هست، آقای اکبری هم بهش اشاره کردن که در واقع مردم توقع داشته باشن خیلی محکمتر، خیلی قاطعتر مسئله نظارت در کشور پیگیری بشه و این عدد و رقم هایی که شاید خیلی از مردم نتونن حتی خوابش رو ببینن وقتی میشنوننش، خب طبیعیه که اذیت میشن. آقای اسکندری، لحظه های پایانی برنامه است. بله. این بحث جنگ اقتصادی رو هم
حتما. البته من واقعا مثلا وقت نشون توجه به خود بیانیه صحبت کنیم، با توجه به اینکه واقعا اینقدر محور داره که واقعا وقت خیلی مبسوطتری میخواد، ولی من این نکته هم راجع به نقد عملکرد مسئولین بگم. بالاخره ما خودمونم نقاد مسئولین هستیم، ولی این مثال برای خودم مثال جالبیه. یک جای رو دزد زده بود، بعد همسایه‌ها اومدن، یکی گفت آقا درو نبستی، یکی گفتش که مثلا این دره مشکل داشته، یکی گفتش که چراغو باید روشن میذاشتی، یکی گفتش که اصلا چرا از خونه رفتی بیرون. بعد اون صابخونه که خونه شو دزد زده بود گفتش که آقا مثلا انگار این وسط دزدم هیچ تقصیری نداشته، همه تقصیرها گردن ماست. یعنی بالاخره این رو هم بپذیریم که کشور خب قبل از این تحریم‌ها چه وضعیتی داشت. یعنی ضمن این که من معتقدم که در مقابله با این چالش تحریم مسئولین خیلی بهتر میتونستن عمل کنن، اما بالاخره بپذیریم که دشمن سنگی رو انداخته
و شیشه شکسته شده. یعنی این بالاخره یه واقعیت، یعنی بعضی وقتا اصلا انگار داریم فراموش میکنیم مسئله رو که اون طرف نشسته با یک امضا واقعا
سنگر اونا انداختن.
بله سنگر اونا